مطلب را دوست و رفیق و اولادتان بخونم. با فیلتر موافق هستین بعضی سایت ها را فیلتر کنن؟
آیا هدف من وارد سایت ها میشین؟ و یا ای که در زمان کرونا چقدر اینم اینترنت به درد شما خورده؟
بله. استفاده های درست و نادرست از اینترنت میشه. نظر شما چی است؟ منتظرتان هستیم هفته آینده با بحث اینترنت.
به معتادین اینترنت چه گپا و چه گفتنی های دارین؟
ناگهان چقدر زود دیر می شود. بله، تمام بله، شد. یک هفته صحبت کردیم و امروز هم به پایان زمان برنامه رسیدیم. جمعه خوب براتون آرزو می کنیم و شنبه رو با انرژی تر شروع کنیم.
بله.
تا شنبه خدا نگهدار.
ما زمان ثروتمند و آزاد هستیم که خودمان به پول فرمان بدهیم. تا شنبه خدا یار و نگهدارتون باشه.
اولین عمل پیوند قلب تاریخ ایران 12 آذر 1346. اولین بار دکتر کریستیان برنارد اهل آفریقای جنوبی موفق شد قلب زن جوانی 26 ساله به نام دنیس داروان را که بر اثر تصادف رانندگی کشته شده بود با موفقیت به جای قلب بیمارش پیوند بزند. 3 روز بعد در نیویورک نیز دومین پیوند قلب انجام شد. سال بعد در آمریکا نیز پیوند بعدی انجام گرفت. پس از آن پیوند قلب در جهان رواج پیدا کرد. اما در ایران پیوند قلب برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی رخ داد. 5 سال پس از پایان جنگ در بیمارستان دکتر شریعتی تهران، مشهور به بیمارستان قلب، دکتر محمد حسین ماندگار و همکارانش 31 فروردین 1372 اولین عمل پیوند قلب را به شکل موفقیت آمیز انجام دادند. از آن زمان تا کنون ایران در باشگاه 10 کشور برتر جهان در زمینه عمل پیوند قلب است و سالانه 15,000 عمل قلب در ایران انجام می شود و 80 مرکز پیوند اعضا نیز در کشور فعال است.
همچنان همراه ما باشید با نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
La 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 مزارم تو مهد تاریخ من شاهکارم لالا جان زبان هر دو زبان عاشق جهان هر دو جهان عاشق لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو هست من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سبی دیوالا من شیمایی تو لالا جان یا که با هم وطن بسازم بزور بازوی خود بنازم لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو هست من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سبی دیوالا
نماینده بانک جهانی در افغانستان در نامه به اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان علت پرداخت نشدن 180 میلیون دلار این بسته کمکی را دریافت نکردن آمار و اطلاعات از بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد. تندری کرالی در این نامه از پاسخ ندادن بانک مرکزی افغانستان به چند درخواست کتبی بانک جهانی انتقاد کرده است. نماینده بانک جهانی در افغانستان دخالت اشرف غنی را برای تسهیل در این روند خواستار شد. بانک جهانی امسال در مجموع 600 میلیون دلار به افغانستان تعهد کرده که تاکنون 400 میلیون دلار به دولت افغانستان پرداخت شده است. نمایشگاه کتاب جمهوری اسلامی ایران و افغانستان از روز گذشته در شهر کابل افتتاح و امروز هم ادامه داشت. پیرامون همین موضوع همکار ما کاظم حیدری از شهر مزار شریف لحظات قبل گزارشی را ارسال کرده که به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان خدمت همکاران عزیز ما در بخش خبر. همونطور که شنوندگان عزیز ما مطلع هستند، خصوصا همشهریان در ولایت بلخ، از روز گذشته نمایشگاه کتاب تحت نام نمایشگاه کتاب ایران و افغانستان در شهر مزار شریف در ورزشگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برپا شد و امروز هم آمده ما تا از نحوه مراجعین و بازدید کنندگان خدمت شما عزیزان گزارش را تقدیم بکنیم و همچنان ای که بازدید کنندگان چقدر این کتاب ها را و این نمایشگاه را پسندیدن و مورد علاقه شان بودن. قسمی که ما دیدیم و قسمی که با بعضی از غرفه‌داران صحبت کردیم از روز گذشته تا همکنون راضی بودن از تعداد مراجعین که اکثرا هم جوانان هستن، همی از دختران و پسران که بیشترشان یا دانش آموزان مکاتب هستن و یا هم محصلین دانشگاه هستن، ضمنی که اساتید دانشگاه و برخی فرهنگیان و سایر مردم همیان از این نمایشگاه دیدن میکنن. واقعا چون بعضی دوستایی که ما با اونا صحبت کردیم خیلی خرسند هستن از این نمایشگاه برای مدت یک هفته است، اما تقاضا داشتن که مسئولان دستاندرکار در ولایت بلخ باید زمینه سازی بکنن که حتی نمایشگاه های دائمی کتاب را در شهر
رجب اسلام است گرفتیم، همچنان کتاب دیگه که رمان است به عنوان بعد از تاریکی این کتاب ها رو خریدیم. در کل عالی بودن، فضایش و همچنان امی دیسپلینی که داشتن عالی بودن. تشکر از اونایی که برگزار کردن.
تشکر از شما. و حال میخواییم نظر برخی از غرفه‌داران اینجا هم داشته باشیم تا اونا هم بگوین که علاقه‌مندی بازدید کنندگان چطور بوده و چگونه بوده از روز گذشته تا هم اکنون برای بازدید کنندگان. در خدمت یکتن از عزیزانی هستیم که میخواییم خودشان زمینه که خودشان معرفی بکنن، توضیحات بتن که از روز گذشته که روز اول نمایشگاه بود تا الان که روز دومش است چگونه بوده، آیا رضایت داشتن نداشتن و همچنان بازدید کنندگانی که تشریف آوردن.
عرض سلام و ادب، علی خراسانی هستم، مسئول بستان افق فردا. از روز گذشته تا این روز که دو روز دوم نمایشگاه هست در کل استقبال خوب بوده. در ذات خود نمایشگاه کتاب در کشور ما مردم کتاب نمیخوانند مثبت هست. دیروز بیشتر مقامات و بزرگان و اساتید اینا آمده بود، امروز هم جوان ها خیلی آمده از مناطق مختلف شهر مزار شریف، در کل رضایت بخش.
تشکر آقای خراسانی. این بود بخش گزارش ما از شهر مزار شریف.
تشکر میکنیم از همکار ما کاظم حیدری و گزارششان از برگزاری نمایشگاه کتاب ایران و افغانستان در شهر مزار شریف و دومین روز برگزاری این نمایشگاه. همکار ما کاظم حیدری دیروز هم در مراسم افتتاحیه گفتگوی داشته با رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان آقای غلام حسین شیرزاد مقدم که دعوت میکنم این گفتگو را هم بشنوید.
اهداف گرد کردیم برگزار کنیم
انشالله. خب برپای همچه نمایشگاه های واقعا چقدر میتونه مؤثر واقع شد برم با پیوند های فرهنگی و توسعه فرهنگی و انشالله را اندازی کارهای مشترک در بخش دانشگاه ها و مراکز و فعالیت های فرهنگی.
این خب این نمایشگاه خدمت شما نمایشگاه تخصصی کتاب هست. البته محوریت این نمایشگاه نمایشگاه کتاب دانشگاهی بوده که بنا بوده در دانشگاه کابل برگزار بشه. تقریبا یک ماه پیش به خاطر این حادثه تروریستی که اتفاق افتاد و تعدادی از دانشجویان صاحب علم و آگاهی و دانش در دانشگاه کابل به شهادت رسیدن که ما یادشان هم گرامی می‌داریم، این نمایشگاه محوریت نمایشگاه کتاب دانشگاهی است. ولی در این حال با توجه به فاصله افتاد بین اون نمایشگاه کتاب مشترک ایران و افغانستان در کابل و توسعه پیدا کرد، کتب به شکل عمومی هم مشارکت کردند و در حوزه کودک و نوجوان هم هست. ولی الان در این در مزار شریف اکثریت کتب عمومی هم برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخانی و اینکه جوانان خدمت تشویق بشن، ترغیب بشن، به خصوص جوانان دانشگاهی، حالا دانشگاه بلخ و دانشگاه خصوصی که الحمدلله اینجا زیادن. هدف این است که خدمت شما عرض کنم که بتوانیم کتاب رو به عنوان یک فرهنگ ترویج بکنیم و کاری بکنیم که کتاب باید برای همگان، برای در همه جا، در همه وقت، در دسترس همه باید باشه، که به عبارت دیگر باید کاری کرد که کتاب و کتابخانه به عنوان یکی از سبد کالاهای معیشتی مردم قرار بگیره.
ان شاء الله با توجه به روابط فرهنگی عمیقی که وجود داره و تاریخی، چقدر واقعا ما تانستیم دو ملت دو کشور از این ظرفیت ها بهره ببریم و چقدر واقعا نیاز است که اینا رو توسعه بده؟
واقعیت اینه که خب کارهای خیلی زیادی انجام شده. جمهوری اسلامی ایران که طول عمرش خدمتش عرض کنم که بیش از 40 سال هست، در افغانستان به عنوان یک دولت و ملت دوست و برادر و همسایه و دارای پیوندهای مستحکم تاریخی دینی خدمتش مرز کنم که فرهنگی هنری در حوزه کارهای فرهنگی هنری که اقدامات خیلی زیادی انجام شده، از جمله برگزاری نمایشگاه ها خدمتش مرز کنم، راه اندازی کتابخانه ها. همینجوری که صحبت شد، مثلا ما جمهوری اسلامی ایران خب یک کتابخانه به نام کتابخانه فردوسی در مزار شریف احداث کرده، بیش از 20,000 خدمتش مرز جلد کتاب داره. ولی در این حال خود کتابخانه باید توسعه پیدا کنه، باید تجهیز باید بشه. خب جناب عالی بهتر میدونید که خب جمهوری اسلامی ایران هم محدودیت و خدمت محضوریت های خدمت خودش داشته، ولی با همه اینها واقعا افغانستان مسئولین جمهوری اسلامی ایران اهتمام دارن به این کار انجام بشه، ولی خب یک سری محدودیت هایی بوده که خب این کارها اونجوری که در شأن دو تا ملت انجام نشده. ولی خب ان شاء الله ما تلاش میکنیم که این کارها رو هم توسعه بدیم، هم ان شاء الله تعمیق بشیم که در شأن دو تا ملت باشه. شما
همونطور که از گسترش روابط و عمق روابط بین دو ملت است، دو ملت و دو کشور خرسندن و همیشه استقبال کردن، اما در کنارش هستن افراد، گروه ها و شاید کشورهایی که نخوانی روابط در سطح گسترده تر و عمیق تر گسترش پیدا بکنن. واقعا چگونه میشه دو ملت در کنار هم این موانع را برطرف بکنن و چگونه میشه توطئه های دشمنان مشترکشان را در چی دشمنان فرهنگی جامعه را، چی دشمنان اعتقادی جامعه را دستشان کوتاه بکنند؟
خب خدمت شما عرض کنم که همدیر جناب علی اشاره فرمودید، قاعدتا این دوتا ملت عزیز و بزرگ افغانستان و ایران بدخواهانی داشته و داره و بدخواهان خدمت شما دشمنان این دوتا ملت تلاشه خودشان را خواهان کرد که ما به سبب روابط ما در حوزه های مختلف تقویت نشه. ولی مساله و منافع و خدمت شما عرض کنم که تاریخ تمدن و مشترک ما ایجاب میکنه که ما در حوزه های مختلف روابط را تقویت کنیم، در حوزه اقتصادی، در حوزه تجاری، در حوزه فرهنگی، در حوزه هنری، در حوزه خدمت علمی دانشگاهی حتما باید تبادلات ما، ارتباطات ما باید تقویت بشه. و به یکی از گام های بزرگی الان برداشته شده، بالاخره بحث رایزنی برای تنظیم سند جامعه راهبردی همکاری های بین دو تا دولت و ملت خدمت مسلمان و دوست و برادر و همسایه هست. ایشالله اگر این سند تنظیم بشه، سند به سند جامعه است، حوزه های مختلف شامل میشه که بر از وضع اگر مثلا مسئولین حوزه های مختلف باید بتونن بر اساس این سند جامعه که در واقع یک نقشه راه برای آینده هست، ایشالله اینا رو عملیاتی بکنن، حتما خدمت شما روابط تقویت خواهد شد. بلکه بخواهم که این روابط تقویت نشه. خب در طول تاریخ هم بوده، دیدید که موانع ایجاد کردن ولی موفق نشدن که این روابط خدمتشون قطع بشه. قطعا روابطی که ما داریم قطع شدنی نیست، ولی خب باید تقویت بشه علی رغم موانع و چالش های ایجاد میکنن. باید با همت و تلاش خدمتسلیم دو طرف حتما باید از این موانع باید عبور کنیم و خدمتشون اقداماتی که در راستای سند جامعه همکاری راهبردی انجام میشه انشالله بتونیم این گام موثری برداریم
انشالله.
گفتگوی همکار ما کاظم حیدری بود در شمال افغانستان و شهر مزار شریف با رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان آقای غلام حسین شیرزاده مقدم. در ادامه گزارش دیگری بشنوید از عرفان برزگر، خبرنگار ما مستقر در شمال شرق افغانستان. پیرامون افزایش تنش میان باشنده های ولسوالی ینگ قلعه و گروه طالبان.
از چندی به ایسو تنش میانی باشنده های ولسوالی ینگ قلعه و گروه طالبا بسیار زیاد اوج گرفته و در چند روز گذشته این تنش ها تا منجر به درگیری های مسلحانه هم شده. تنش میانی مردم محل و طالبا بالای زمین های مالچر بوده که طالبا میخوان زمین های مالچر غصب بکنن و تا زیاد از خانه های مردم در این منطقه تخریب کردن. اینا به نحوی میخوان که مالچرا را به کنترل بگیرن و از او خاطر مردم معلم علی طالبا سلاح کشیدن و در مناطق کفترعلی و زرد کمر در چند روز گذشته گواهی درگیری های مسلحانه به صورت پراگنده میان مردم و طالبا بوده اما تلفات نداشته. طالبا مدعی هستن که زمین هایی که در این مناطق هستن اینا مربوط به افرادی گروه هستن که اونجا عضویتی از یاره داره، اما مردم محل میگن که زمین ها از آبای اجدادی از برشان مانده و به همین خاطر اینا سال هاست که به زمین ها تسلط دارن، به همین خاطر میانی از او درگیریش صورت گرفته. شماری از خانه های مردم که در این زمین ها آباد شده بوده در چند سال گذشته او را طالب ها تخریب هم کردن و همچنان مالچرا را به کنترل گرفتن طالب ها. نخستین درگیری میان طالبا و مردم محل نیست، چند پیش در ولسوالی خواجه‌غار تخار که هم در ماورای کوچه است میان طالبا و مردم محل درگیری صورت گرفته بود و تنش میان مردم دست کم یک ماه دوام پیدا کرد. این بالای از این آغاز شد تنش که افراد طالبا بر یک خانواده، بر دختر یک خانواده تجاوز کرده بودند و باز پس از ماها، پس یک ماه درگیری و تنش میان مردم و طالبا، سرانجام طالبا موفق شدن افرادشان از این منطقه بیرون بکنن و بدون از اینکه عاملین قضیه مجازات شوند. در نتیجه تیراندازی طالبا دست کم 10 تن کشته و زخمی شدن از مردم های محل. این جنجال هنوز هم پابرجا ماند. همین گونه در ولسوالی شکمش تخارم جنگ میان طالبا و مردم محل صورت گرفت که اونا بر بالای تجاوز بالای یک زن بود که یکی از افراد طالبا تجاوز کرده بود. یعنی در نقاط مختلف مردم علیه طالبا جبهه گرفتن و اینا جنجال های خشونت های مثل تجاوز و مثل غصب زمین در تمام ازیاد طالبا مداخله میکنن. پلیس میگه که طالبا در قاچاق مواد مخدر هم در ولسوالی های ماورای کوچه دست داره و به صورت مستقیم مواد مخدر هم قاچاق میکنه افراد طالبا.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ششمین نشست بین المللی گفتگوهای مدیترانه ایتالیا سخنرانی میکند. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز ساعت 12 به وقت ایتالیا، 14:30 به وقت ایران به صورت مجازی در نشست گفتگوهای مدیترانه ایتالیا حضور خواهد یافت. بر اساس این گزارش، الی گرانمایا معاون برنامه شرق میانه و شمال افریقا در شورای روابط خارجی اروپا و پائولو ماگری معاون رئیس اجرایی مؤسسه مطالعات سیاست بین الملل ایتالیا با ظریف گفتگو خواهند کرد. گفتگوهای مدیترانه در ایتالیا همایش جهانی است که هر سال در آن مقامات و نمایندگان کشورهای مختلف جهان از جمله دولت مردان، کارآفرینان، جامعه مدنی، استادان دانشگاه و رسانه‌های جمعی شرکت می‌کنند و در خصوص مشکلات مدیترانه و دیگر مسائل مهم بین‌المللی گفتگو می‌کنند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. عزیزان شنونده، در ادامه نگاهی هم داریم به مهمترین مطالب برخی از روزنامه‌های امروز چاپ ایران. Thank you. رازهای خونین در شمال شرق افغانستان عنوان مطلبی از روزنامه جام جم است. هفته گذشته طالبان یورش برق‌آسایی به ولسوالی مایمی در شمال شرق افغانستان داشت. این منطقه روی خط مرزی این کشور با تاجیکستان و در ولایت بدخشان قرار دارد. در این عملیات قریب 15 نیروی امنیتی افغانستان به شهادت رسیدند. چند روز قبل هم آنها در غزنی طی یک عملیات انفجاری بیش از 30 عسکر اردو و نیروهای پلیس را شهید و دو برابر این رقم را مجروح کردند. البته همزمان طالبان ده ها عملیات دیگر داشته که قصد لیست کردن آنها را ندارم، اما آنها که بدروسی افغانستان را میشناسند و مسائل آن را دنبال میکنند از بالا گرفتن حملات گروه طالبان در بدخشان حیرانند. قریب دو دهه پیشتر وقتی که امارت اسلامی طالبان برای خودش حکومتی بود و چند کشور هم آنها را به رسمیت شناخته بودند، آنها حدود 90% خاک افغانستان را تصرف کردند و اما دره پنشیر شمال ولایت تخار و نیز تنها یک ولایت به طور کامل از دسترسشان دور ماند، حتی پای یک نفر از آنها به ولایت بدخشان نرسید. احمد شاه مسعود با همان اندک نیرو و امکاناتش راهشان را سد کرد. حالا عجیب نیست که با وجود دولت و ارتش که 10,000 نیرو دارد و مهمتر از آن حضور 20 ساله انبوه نیروهای آمریکایی، پهپادها و مادر بمب‌هایشان و نیز حضور گسترده ناتو در افغانستان، طالبان به طور چشمگیری در این ولایت هر روز به موفقیت تازه‌ای می‌رسد. آنها در 50 کیلومتری شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان منطقه وسیع راغستان را با معادن سرشار و معروف طلایان تصرف کرده و با دستگاه‌های راهسازی نظیر لودر و بولدوزر این معادن را می‌کاوند و طبق گزارشات طلای قابل توجهی هم برداشت می‌کنند، آنقدر که با فروش آن هزینه‌های حضور خود در منطقه را تامین می‌کنند. چرا این اتفاق نمی افتد؟ چرا طالبان در این دوره به سادگی در بدخشان ترکتازی می کند؟ چرا دولت بی تفاوت است؟ و چرا طالبان تلاش می کند خود را به سرحدات بین المللی این ولایت برساند؟ برگردیم به ابعاد سیاسی ماجرا. هدف طالبان فراتر از بدخشان و قدم بعدی آنها می تواند ایجاد آشوب در آن سوی آمو، یعنی در تاجیکستان باشد. در چنین وضعی دوشنبه بیش از حد منفعل است. چرا؟ تاجیک‌ها و دیگر اتباع افراطی ممالک آسیای میانه از سوریه به پشت سرحدات خانه رسیدند. یادتان باشد بدخشان و این منطقه از جهان آبستن حوادث عجیبی است. با این حال هم غنی و هم امام علی رحمان گویا جز تماشا قادر به حرکت دیگری نیستند. در بدخشان چه خبر است؟ روزنامه جوان در مطلبی با عنوان انفعال سازمان ملل در قبال ترور شهید فخری زاده می نویسد که در شرایطی که ایران انتظار داشت سازمان ملل موضع قاطع در برابر ترور دانشمندان هسته‌ای ایران توسط رژیم صهیونیستی اتخاذ کند، شورای امنیت بار دیگر انفعال خود را در قبال ایران نشان داد و دیپلمات‌های غربی اعلام کردند بعید است این نهاد بین المللی اقدامی را در خصوص ترور دانشمند ایرانی صورت دهد. مجید تخت روانچی نماینده دائمی ایران در سازمان ملل روز شنبه با ارسال یک پیام مکتوب به شورای امنیت از وجود شواهدی جدی درباره نقش رژیم صهیونیستی در ترور محسن فخری زاده دانشمند ایرانی خبر داد و از این نهاد بین المللی خواست این اقدام را محکوم کنند. آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش کرده است، دیپلمات‌های غربی می‌گویند که احتمالاً کسی اهمیتی به این درخواست ایران ندهد. طبق این گزارش در صورت درخواست یکی از اعضای شورای امنیت، این نهاد 15 عضوی می‌تواند پشت درهای بسته در خصوص ترور دانشمند هسته‌ای و دفاعی ایران بحث و گفتگوهایی را صورت دهد، یا اینکه با اجماع در خصوص صدور یک بیانیه در این زمینه موافقت کند. اما جری ماجیلا نماینده آفریقای جنوبی در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت برای ماه دسامبر روز سه‌شنبه اعلام کرد که تاکنون هیچ یک از اعضا درخواست بحث درباره ترور فخری زاده را مطرح نکرده است. شورای امنیت سازمان ملل در حالی در قضیه ترور شهید فخری زاده سکوت پیشه کرده که تمامی شواهد حکایت از نقش رژیم صهیونیستی در این عملیات تروریستی دارد. از سوی دیگر در ادامه محکومیت‌های جهانی ترور دانشمند هسته‌ای ایران، سوفیا ویلمز وزیر امور خارجه بلژیم روز چهارشنبه در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ترور شهید محسن فخری زاده را محکوم کرد. سه‌شنبه شب نیز جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تماس تلفنی با ظریف مجدداً این اقدام تروریستی را مجرمانه خواند. و آتش در لانه صهیونیست عنوان مطلبی از روزنامه رسالت است. سرزمین‌های اشغالی بار دیگر به کانون بحران و آشوب تبدیل شده و اعتراض‌ها در آن علیه عملکرد نتانیاهو و کابینه ائتلافی وی ادامه دارد. چنانچه یورو نیوز گزارش داده است، بنی گانتس شریک بنیامین نتانیاهو در کابینه ائتلافی اسرائیل اعلام کرده که از سیاست‌ها و عملکرد صدر اعظم سرخورده شده و به انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زود هنگام رأی خواهد داد. این اقدام که حکایت از شکاف و بحران جدی در سرزمین‌های اشغالی دارد، از سوی تحلیلگران به عنوان نوع اعمال فشار توسط حزب میانه‌رو آبی سفید بر بنیامین نتانیاهو برای تغییر رویکرد و سیاست‌های جاری تعبیر شده است. رهبر حزب آبی سفید که همکنون به عنوان شریک نتانیاهو در دولت عهده‌دار سمت وزارت جنگ رژیم صهیونیستی است، تا یه نطق تلویزیونی از تصمیم نمایندگان این حزب تحت رهبری خود برای دادن رأی به انحلال پارلمان خبر داد. اساساً اهمیتی ندارد که چه کسی در سرزمین‌های اشغالی در رأس هرم قدرت قرار گیرد. آنچه مسلم است این که صهیونیست‌ها با بحران‌های گسترده مواجه هستند که هر فردی در مسند قدرت قرار گیرد، قدرت و توان مواجهه با آنها را نخواهد داشت. آتشی که به جان صهیونیست ها افتاده براحتی خاموش نمی شود. این نکته را نمی توان براحتی نادیده انگاشت. در هر حال نتانیاهو در حال نزدیک شدن به پررنگترین خط قرمز زندگی خود است. برخی منابع خبری در غرب تاکید دارند که دموکرات ها در صددند ائتلافی را میان خود و ائتلاف آبی سفید علیه نتانیاهو ایجاد کنند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می سپاریم. حقیارتان.
در زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشه رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
ترانه نام او سرآغاز همه زیبایی هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. گل سلام را برای پیشکشی و شما بندگان پرمهر خدا آورده ایم. سلام. انشالله که در پناه خدای مهربان حس و حال خوب و زندگی پر خیر و برکت و آرامی را تجربه کنین. با قرار بندگی همدم لحظه هایتان هستیم. خوش آمدین. خدایا تو را سپاس بر تندرستی بدنم که پیوسته از آن برخوردار بودم، و تو را سپاس بر بیماری و مرضی که در جسمم پدید آوردی. ای خدای من، کدام یک از این دو حال برای سپاسگزاری به درگاهت سزاوارتر، و کدام یک از این دو وقت برای سپاس و ثنا به پیشگاهت شایسته تر است؟ آیا زمان سلامت که روزی های پاکیزت را در آن برایم گوارا فرمودی و به سبب آن برای به دست آوردن خوشنودی و احسانت به من نشاط دادی و مرا همراه آن بر آنچه که از اطاعتت توفیق دادی نیرو بخشیدی؟ یا هنگام بیماری که مرا با وسیله آن از ناخالصی ها خالص ساختی. خدایا بر محمد آلش درود فرست و آنچه را برایم پسندیده ای محبوب من ساز و آنچه را بر من وارد کرده ای آسان کن و از آلودگی اعمال زشتی که در گذشته انجام دادم پاکم فرما و شر آنچه که پیش از این مرتکب شدم از صفحه وجودم محو کن و شیرینی عافیت کامیابم ساز و گوارایی تندرستی را به من بچشان و راه بیرون رفتن از بیماریم را به سوی بخشش و عفوت و جا به جا شدنم را از بستر بیماری به جانب گذشتت و نجاتم را از اندوهم به عرصه رحمتت و تندرستیم را از این دشواری به دایره گشایشت قرار ده. امروز از یک هنر با شما صحبت میکنیم. شاید شما هنرمند این عرصه باشین، شاید هم نه، اما همه ما سخت به این هنر و رفتار پسندیده و خدایی نیازمندیم. هر محصولی نشانه های از سازنده خودش داره. محصولات برتر هم نشانه های ویژه‌ای دارن که به نوعی معرف سازنده خود هم هستند. ما محصول برتر خداوند در کارگاه هستی هستیم، بندگان او که به تاج اشرف مخلوقات بودن هم مفتخرند. بنابراین باید در گفتار و رفتار ما بخشی یا حداقل نشانه هایی از خالق ما هم باشه. از صفات دلنگیز خداوند عیب پوشی یا ستار العیوب بودن است. اگر همین صفت خداوند نبود و قرار می بود که عیب‌های ما آشکار باشند، چه روزگار سختی می شد. کیست که از عیب بری باشد؟ ما هیچ کدام ما بدون عیب و نقص نیستیم. نکته اینجاست که خیلی وقتها عیبی که در ما هست از چشم ما دور میمانه، اما از چشم بیننده های دیگر نی. ما هم احتمالاً شاهد عیب های از دیگرا هستیم. چه کار باید بکنیم؟ آیا یک لاسپیکر یا بلندگو به دست بگیریم و عیب های دیگرا را فاش کنیم؟ آیا از این عیب ها به عنوان نقطه ضعف استفاده کنیم؟ یا اینکه چون بنده خدا هستیم کار خدایی انجام بدیم، پوشاننده عیب ها باشیم نه فاش کننده اونا؟ یکی از توصیه های دین اسلام عیب پوشی های بندگان خود است. بیان عیب های افراد چه در غیاب اونا که غیبت به شمار میره و چه در حضورشان از گناهان سنگین است که گاه پیامدهای جبران ناپذیری داره. آدمی با عیب پوشی از دیگران آینه خداوند میشه و از این راه به یکی از رموز دلبری و دلربایی دست پیدا میکنه. همون قسمی که از رموز دلبری پروردگار پرده پوشی آن ذات پاک از گناهان و لغزش های بندگان خطاکار خودش هست، همون قسمی که از رموز دلبری پروردگار پرده پوشی آن ذات پاک از گناهان و لغزش های بندگان خطاکار خودش است. در حدیثی دلنشین از حضرت علی علیه السلام می خوانیم: عیب های مردم را تا حد ممکن پوشیده بدار چنان که دوست می‌داری خداوند عیب‌های تو را از چشم مردم پنهان بدارد. با شکر آن که خدا عیب من نهفت از خلق، ز عیب خلق همان به که چشم در پوشم. پیامبر عظیم الشان اسلام در مقام انسانی کامل خود را به عیب پوشی از دیگران آراسته بود و پیروان خیش را نیز به این امر توصیه می فرمود. آن حضرت به سبب شرح صدر خیش کسی را رسوا نمی کرد و تا آنجا که امکان داشت عذرهای مردمان را می پذیرفت. این بزرگوار حتی پرده کفر منافقان را نیز نمی درید و با آن که به خوبی از همه چیز آگاه بود همواره پنهانشان می داشت تا آنان که شایسته تربیت و هدایتند به راه هدایت آیند و اسرار مردم از پرده بیرون نیفتد. از آن حضرت روایت است که فرمود هر که بر عیب برادر مسلمانش در دنیا پرده پوشد و او را رسوا نسازد، خداوند در قیامت عیب او را بپوشاند.
ما هم متاسفانه به سراغ عیب این و آن میریم مفصل، اما وقت پیدا نمی کنیم به سراغ خودمون بریم.
امیرالمومنین علیه السلام یه راهکار میدن، فرمودن تو بال من شغله و عیبه و ان عیوب الناس. خوشا به حال اون کسی که عیبی رو که خودش داره اینقدر بهش میپردازه و اینقدر براش مهمه تا بتونه این عیب خودش رو از بین ببره. این میزان تلاش انسان برای اینکه عیب خودش رو کشف بکنه و از بین ببره، خب طبعا او رو از پرداختن به عیوب دیگران و افشا کردن عیب‌های اونان باز می‌داره. طبیعتا اگر ما در مسیر اهل بیت علیهم السلام حرکت بکنیم، یه سلامت کامل در جامعه برقرار خواهد بود و وفا و دوستی و محبت و صمیمیت بین افراد جامعه برقرار خواهد شد.
با قرار بندگی در خدمت شما همراهان عزیز هستیم. در ادامه برنامه با حجت الاسلام وحیدی کارشناس محترم برنامه هم صحبت میشیم. استاد سلام بر شما. چرا گاهی بر ما جذاب است که یک عیبی از کسی را اگر فهمیدیم برملا کنیم، ولی حال خود ما خوب نمیشه اگر عیب ما را دیگر را بدانند؟ چه کار کنیم که عیب پوشی کنیم؟
سلام عرض میکنم به همکاران بزرگوارتون و شنوندگان خوب. بله، بحث بسیار مهمیه و چقدر هم جامعه ما نیاز داره که راجع به این مسئله و ابعاد مختلف این مسئله رو بتونیم تشریح بکنیم. اتفاقا من امروز وقتی نگاه میکردم مجموعه روایات دینیمون رو، فکر نمیکردم اینقدر مفصل به این مسئله پرداخته باشن اولیاء دینی ما، از پیامبر اسلام تا ائمه معصومین، و در روایات متعدد به این مسئله اشاره کردن که ما رو برحذر داشتن که خیلی مراقب باشید که عیبهای خودتون باعث نشه که عیب‌های دیگران باعث نشه که از عیب خودتون غافل باشید و توجه به عیوب دیگران داشته باشید. مثلا من یک روایتی رو عرض بکنم، پیامبر اسلام فرمودن خوشا به حال کسی. این خوشا به حال معلوم میشه که خیلی مقام بالایی پیدا میکنه اگر کسی چنین چیزی رو رعایت بکنه. و یکی از مکرهای شیطان همینه که ما رو مشغول عیوب دیگران میکنه و یک عمری انسان به دنبال عیبهای دیگران میگرده و از عیبهای خودش غافل میشه و لحظه مرگ میبینه که عمرش به سر اومد و یه عمر دنبال عیب دیگران بوده اما توجهی به عیوب خودش نداشته. مولوی یه بحث مفصلی داره در چندین جای مثنوی که میگه انسان‌ها عیبی رو در دیگران می‌بینن که خودشون اون عیب رو دارن. حالا ابیاتش خیلی زیاده، نکته خیلی جالبیه. بارها مشاهده شده کسی که مثلا خودش تنگ نظر داره از تنگ نظری دیگران بد میگه، خودش در زندگی خودش یک ظلم‌هایی رو داره، بعد این ظلم‌ها رو راجع به دیگران داره بیان میکنه و این حرف خیلی ظریف و دقیقیه. انسان اینجوریه، فلذا هر عیبی رو در دیگران دیدیم اول در خودمون جستجو بکنیم و ببینیم که نکنه من خودم این عیب رو دارم که الان این عیب از دیگری در چشم من بزرگ اومد، توجه به اون پیدا کردم. خب این خیلی میتونه خوب باشه و مشکلات زندگی و شکست ها و ناکامی ها رو سعی کنیم که چه جاهایی خودم کمکاری کردم، خودم ضعف از خودم نشون دادم، خودم فرصت رو برای دیگران قرار دادم که اونها سوء استفاده بکنن از فرصت های زندگی من. اگر اینجوری بشه خب انسان دیگه در حال میتونه یک زندگی سالم و سعادتمندی رو داشته باشه. موفق باشید.
یا ربی یا ربی.
فرصت باقی مانده و کوتاه تا اذان ظهر مزین میکنیم با کلام نورانی وحی و دل و جانمان را تازه میسازیم. قاری ارجمند، استاد راغب مصطفی غلوش، آیات 25 تا 27 از سوره مبارکه بقره تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه وأما الذين كفروا فيقولون ما أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون يلقون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد عبدالحسن محمدپور. دلم جواب بلا می دهد صلای تو را، صلا بزن که بجان می خرم بلای تو را. با زلف گو که ازل تا ابد کشاکش توست، نه ابتدای تو دیدم نه انتهای تو را. کشم جفای تو تا عمر باشدم، هر چند وفا نمی کند این عمرها وفای تو را. بجاست که از غم دل رنجه باشم و دلتنگ، مگر نه در دل من تنگ کرده جای تو را. تو از دریچه دل می روی و می آیی، ولی نمی شنود کس صدای پای تو را. غبار فقر و فنا توتیای چشمم کن، که خضر راه شوم چشمه بقای تو را. هوای سیر گل و ساز بلبلم دادی، که بنگرم به گل و سر کنم ثنای تو را. به آب و آینه‌ام ناز می کند